اجمعين بل لعنوا على اعدائهم اعداء الله اجمعين قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صبح جمعه است در آستانه ایام شهادت پدر بزرگوار بقیت الله العظم وجود مقدس امام عسکری علیه افضل التحیت و الثناء. شهادت این امام بزرگوار که در سن جوانی 28 سالگی به شهادت رسیدن رو خدمت فرزند بزرگوارشون قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح و نافدا تسلیت عرض میکنیم و از خدا میخواهیم انشاءالله با نابودی دشمنان، با نابودی صهیونیسم ها، با نابودی داعشی ها و تکفیری ها کنار قبر امام عسکری عرض ارادت کنیم و از نزدیک انشاءالله زیارت قبر اون امام بزرگوار مشرف شویم. برادران عزیز، خواهران گرامی، میدانید درباره حضرت حجت ارواح نافدا بحث‌های فراوانی شده، کتاب‌های فراوانی نوشته شده. موضوع مهدویت و موضوع انتظار از موضوعاتی است که از همون ابتدا مورد توجه علما بوده. شیخ صدوق شاید حدود 1000 سال پیش کتاب کمال الدین رو راجع به امام زمان ارواح نافدا به دستور خود حضرت، که تو مقدمه میگه آقا خودشون به من دستور دادن، به رشته تحریر در آورده. شیخ طوسی، شیخ الطائفه اعلی الله مقامه الشریف، باز حدود 1000 سال پیش کتاب الغیبه نوشته. حتی برخی از کتابها که در منابع ما ازش اسم برده شده قبل از تولد حضرت حجت ارواح نافدا به رشته تحریر در آمده. تا امروز هم کتابهایی که راجع به اون امام نوشته شده، دانشنامه ها، آثار، شاید بالغ بر 100ها جلد کتاب باشه. حقم همینه، بالاخره دوران یک امامی که تا به حال بیش از 1100 سال غیبتشون طول کشیده، حوادث زیادی هم به دنبال خودش داشته، لازم بوده در کتابها این فکر تبیین بشه، وظایف مردم بیان بشه. اما نکته ای رو که بنده امروز میخوام عرض کنم و نکته مهمی است، حالا به میزانی که وقتم اقتضا کنه توضیح بدم، در دوران غیبت که همین دوران ما هست و از سال 329 که غیبت کبرا آغاز شده تا امروز، به ویژه در این دوران اخیر، وقتی روایات رو میبینیم استفاده میشود که دو تا فرهنگ در دوران غیبت مقابل هم قرار میگیره. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. این دو تا فرهنگ، یکیش توسط ائمه و روایات ما بیان شده که اینطور باید باشید، فرهنگ دومش هم بیان شده که اینطور نباید باشید، ازش پرهیز کنید، مواظب باشید. فرهنگ دوم رو دشمن دامن میزنه، دشمنانی که ضد دینن، ضد جریان مهدویتن. حالا این دوتا فرهنگ چیه؟ فرهنگ انتظار و فرهنگ ابتذال. دشمن در دوران امروز و غیبت و آخر الزمان به دنبال فرهنگ ابتذاله، خیلی هم روش داره کار میکنه. ببینید هر چی داره پیش میره، شبکه‌های ماهواره‌ای، فضاهای مجازی، کتاب‌های انحرافی، فرقه‌های انحرافی، فرهنگ ابتذال یعنی فرهنگ بیدینی، یعنی فرهنگ روابط نادرست، یعنی فرهنگ رابطه اقتصادی حرام، یعنی فرهنگ گسترش باطل، فرهنگ بد جلوه دادن دین. این فرهنگ ما بهش میگیم فرهنگ ابتذال. از اون طرف فرهنگ انتظار، فرهنگ دینداری، فرهنگ تقوا، فرهنگ یاد امام زمان کردن، این دو تا فرهنگ به نظر من باید خوب برای مردم بیان بشه که مردم بدانند فرهنگ ابتذال که فرهنگ برگرفته از نقشه دشمنانه، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، جلال آل احمد یک کتابی دارد به نام غرب زدگی، این کتاب رو سال 1340 نوشته، یعنی 17 سال قبل از پیروزی انقلاب. جلال در این کتاب، در کتاب غرب زدگی، جمله قشنگی داره، میگه کشاورزها که گندم میکارن یه آفتی میزنه به این گندم به نام سن، خودشون میگن سن زدگی. بعد توضیح میده، میگه این آفت وقتی به مزرعه گندم بیفته کاری با ظاهر گندم نداره، نه ظاهر قشنگ حفظ میشه، میفته داخل گندم و این گندم رو از داخل تهی میکنه، یعنی اون میخوره اون به اصطلاح موادی که داخله. شما نگاه میکنید میبینید گندم در مزرعه وقتی میری بچینید تا دست میزنی توش خالیه، پوک، از درون دانه های گندم رو آفت سن میاد و خالی میکنه، تهی میکنه، پوک میکنه به قول امروزی ها. ایشون با این مثال میگه غرب و دشمن به دنبال پوک کردن جامعه اسلامی است، با ظاهر کاری نداره. الان امریکایی ها مثلا با اربعین کاری دارن، مردم برن زیارت اربعین، نه الان دشمن ها با عرض میکنن برگزاری با جمکران مشکلی دارن، با دعای ندبه مشکلی دارن، نه کاری ندارن. یعنی شما ببینید خیلی جاها این برنامه ها داره اجرا میشه، نه بالاتر میگیم در عربستان نماز جماعت های مفصل برگزار میشه، برنامه های قرائت قرآن برگزار میشه، کاری با این پوسته ندارن، از درون محتوای قرآن، فهم قرآن، فهم جمکران، فهم ندبه، فهم زیارت امام حسین، اینا رو میخوان توهی کنن. ولذا تعبیر جلال تو این کتاب اینه، حالا ایشون عرض کردم حدود سال 1340، 54 سال پیش این کتابو نوشت، در اونجا می نویسد از امام زمان فقط جشنهای نیمه شعبان باقی مانده و عنوان نامه ها، کارت های تبریک، کارت های عروسی که می نویسند در ظل توجهات ولی عصر ارواح و نافدا، ولی در ظل دشمنان، اون زمان خب اوج حکومت پهلوی بود، در ظل دشمنان، در ظل انگلیس، در ظل صهیونیسم، خیلی ها دارن حرکت میکنن، عنوان نامم در ظل توجهات ولی عصر هست. تعبیر ایشون اینه. برادران عزیز، خواهران گرامی، من تقاضام اینه این دو نکتهی که امروز عرض میکنم دقت بشه، تفاوتهای فرهنگ انتظار و فرهنگ ابتذال. حتی این جمله رو سختمه بگم، ولی حتی دشمن فرهنگ ابتذال رو به برنامه های مذهبی هم کشانده، یعنی نمیگه شما عزاداری نکنید، ولی میبینی یه سبک و آهنگ خاصی روی عزاداری ابا عبدالله میگذاره. میبینی عزاداری ابا عبدالله بعضن، نمیگم خیلی کم، ولی کمش هم زیاده، تبدیل میشه به ابتذال در آهنگ، ابتذال در آمدن وسایل موسیقی، ابتذال در اشعاری که خوانده میشه. این خیلی خطرناکه. دشمن خزنده فرهنگ ابتذال رو، بله یه وقتی میاد یه شبکه ماهواره‌ای فیلم‌های مستهجن میذاره، این روشنه، این روشنه، این داره تبلیغ ابتذال میکنه. توی فضای مجازی یا توی یک کتاب انحرافی، اما همیشه فرهنگ ابتذال در قالب استهجان نیست. گاهی این فرهنگ میاد تو زمینه مذهبی وارد میشه، یعنی شبهه تو دعا میکنه، شبهه تو زیارت میکنه، سبک غلط تو عزاداری ایجاد میکنه، عزاداری ها و روزه ها رو به سوی تحریف میبره، به سوی مطالب غلط میبره. خیلی حواس باید جمع باشه. من برای اینکه شاهد بیارم بر عرائزم، یک روایتی است، البته این روایت حدود 7 صفحه است، ما هم نمیرسیم همشو بخونیم، ولی آدرس میدم، جلد 52 بهار مرحوم مجلسی این روایت رو آورده. در روزه کافی هم که کافی مرحوم کلینی میدونید 3 بخشه، اصول کافی، فروع کافی و روزه، در اون بخش هست این روایت. 10 علامت برای ابتذال در دوران آخرالزمان بیان کرده. نمیگه شما این کارا رو بکنید، نه، اینا که درست نیست. میگه دوران آخرالزمان این اتفاقا میفته. دقت کنید، توصیف غیر از توصیه است. توصیف غیر از، ما یه وقتی داریم دوره آخرالزمان رو توصیف میکنیم، میگیم ظلم زیاد میشه، نمیخوام بگیم شما ظلم رو زیاد کن. مثل این که شما بیاید فرض کنید که یک جامعه رو بخواید وصف کنید، میگیم در دوران آخرالزمان ظلم زیاد میشه، مسجد خلوت میشه مثلا، نمیخوام بگیم شما این کارو بکن. این روایت توصیف فرهنگ ابتذال در دوران آخرالزمانه. ببینید من چند تاشو براتون میگم. روایت از امام صادق علیه السلامه، یعنی روایت 1300-400 سال پیش صادر شده. فرمود دوران غیبت، دوران آخرالزمان این اتفاقا میفته. فاذا رأیت الحق قد مات و ذهب اهله، حق رو میکشند و اهلش رو از بین میبرند. خب شما در این نیجریه، این جناب علامه زکزاکی که من ایشونو از نزدیک میشناسم، ایشون از کسانی است که رفت در اونجا، یک شیعه نبود، میلیونها شیعه اونجا تربیت کرد. سال گذشته در روز قدس فرزندانشو در راهپیمایی به شهادت رسوندن. امسال هم اینطور وحشیانه. شما ببینید یه اتفاقی تو پاریس افتاد، حالا من که برداشتم اینه دست خود دشمنان تو این قضایاست، برای اسلام حراسی، برای اینکه دیدن اسلام داره تو اروپا، بعضی کشورها دین اول داره میشه، دین دوم که بود، داره دین اول میشه. آمار مسلمان‌ها، آمار مسجدها، آمار تبدیل کلیساها به مراکز اسلامی، بنده چند تا مرکز اسلامی خودم رفتم که اینا قبلا کلیسا بوده، آمار داره میزنه بالا حسابی، داره جهان عرض میکنم اسلام گسترش پیدا میکنه. احساس خطر کرده. اینا بعدن تاریخ اینا رو روشن میکنه، 11 سپتامبرها، حوادث پاریسها، اینها برای ایجاد ترس از اصلا داعش، برای همین درست کردن، یه اسلام منفور درست کنن، یه اسلام خشن درست کنن. خب حالا اصلا کاری نداریم عاملم کی بوده. ببین شما، دنیا برای حادثه پاریس اشک ریخت، تمام رؤسای دنیا اطلاعیه دادن، همه جا اظهار نگران، اما 500 تا مسلمان رو به خاک و خون کشیدن، جسدهاشون رو آتش زدن. هیچ، اینطور باید از حق دفاع بشه. 7000 انسان رو تو منا با بیشرمی، بی مدیریتی، خانواده هاشون رو در سراسر دنیا داغدار کردند. اگر این اتفاق توی یه راهپیمایی 40 می افتاد، تو کربلا یا تو ایران یا تو مشهد، ببینید چطور او رو علم می کردند. چرا اینطور به این سادگی؟ واقعاً بچه هم میفهمه، یه آدم ساده، یه آدمی که هیچ شم سیاسی هم ندارد، که این یک بام و چند هوا. شمایی که ایراد میگیرید به ایران اسلامی تو حقوق بشر، خب ببینید امروز عربستان داره قرون وسطایی اداره میشه، هنوز یک زن پشت ماشین حق نداره بنشینه، هنوز بحث میکنن زنها حق رأی دارن ندارن، اینطور داره اداره میشه، هنوز گردن زده میشه، هنوز احکام عرض میکنم که دینی به صورت خشن متاسفانه به اسم اسلام پیاده. وقت شما اونجا هیچ کسی کاری نداره، مشخصه. چطور این حقوق بشر اونجا پایمال نمیشه، اما در کشوری که مردم آزادی بیان دارن، آزادی عرض میکنم که قلم دارن، احزاب، گروه ها، اینجا حقوق بشر زیر پا میره. معلومه این یک بام و چند حواس. دوران آخر الزمان فرمود حق باش برخورد میشه. و رأیت اهل الباطل قد استعلوا على اهل الحق. اهل باطل جون میگیرن. دقت کنید، رأیت المؤمن صامتا، مؤمن باید ساکت باشه. یه وقتی توی اتوبوس اگه موسیقی میذاشت دو نفر پا میشدن حرف میزدن، الان نمیتونن، یعنی سخت شده. یعنی مؤمن خلاف میبینه، فساد میبینه، اما افکار عمومی اجازه کلام بهش نمیده. لا یقبل و قولو، سخنش پذیرفته نمیشه. اینا رو امام داره میگه. این فرهنگ ابتذالیست که امام داره توصیف میکنه. رأیت الصغیر یستخف بالکبیر، کوچیکا بزرگا رو احترام نمیکنن، احترام پدر مادر بزرگتر از بین میره. خب اینا رو کی این فرهنگ رو ایجاد کرده؟ همین شبکه های ماهواره‌ای اجتماعی، فیلم هایی که پخش میشه، مع الاسف گاهی ما هم الگو برداری میکنه، صدا و سیمای ما هم بیدقتی میکنه. خب تبیین تو روی پدر ایستادن تو یک سریال، تو یک فیلم، درسته آخرش خوب ممکنه تمام بشه، ولی تا به آخرش برسی شما 40 قسمت فرهنگ برخورد با پدر، بی احترامی پدر رو تبلیغ کردید. یا باید توجه بشه. رأیت الارهام قد تقطعت، فامیل ارتباطشون با هم قطع میشه. من بارها اینو گفتم، الان نسل‌های دوم و سوم ما خیلی همدیگر رو نمیشناسن، نمیدونه این پسر داییشه، این نوه عموشه، نمیشناسن. عرض میکنم که فرمود رأیت الجار یعزی جارهو، همسایه همسایهشو آزار میده. الامر بالمعروف ذلیلا، امر به معروف ذلیل میشه. ذلیل نشده الان کسی جرأت میکنه هستین به خودش اجازه میده تذکر بده به یک بدحجاب، به یک فساد، به یک عرض میکنم کاری که خلافه. حالا من نمیخوام بگم منکر تو جامعه فقط بدحجابیه، نه، انواع و اقسام منکر که تو جامعه است. بعد فرمود النساء یتخذن المجالس، کارها و مجلسها رو زنها میگیرن تو جامعه، مردها بیکار میشن. من مخالف با کار زن نیستم، زنم یک به هر حال موجود است تو جامعه، حق داره تحصیل کنه، کار کنه. اما آیا این درست است که ما با حقوقهای بسیار اندک، بدون بیمه، بدون مزایا، تو شغلهای بسیار پست بعضن که اصلا شأن زن نیست، ما بیایم خانم‌ها رو به کار بگیریم، بعد جوانی که باید نفقه بده، باید خرج خونه بده، باید کار، این تو خونه نشسته باشه، بیکار باشه؟ بله، یه وقت اقتضای جامعه است. این سعی ما الان بیش از 50% دانشگاهمونو پر کردیم از خانوم ها. خب اب نداره دارم درس بخونم، اما آیا فکر اینو کردیم که بالای 25 سال 30 سال سن دخترها میرسه دیگه امکان ازدواج رو از دست میدن؟ بهترین دوران برای ازدواج یه دختر دورانه دبیرستانه، دوران دیپلم زیر 20 ساله. هی لیسانس و فوق لیسانس تو جامعه تولید کردیم. خب اینا رو باید فکر بشه. گردن همدیگه هم نیندازیم. آقا دولت ربطی به دولت نداره، دولت نمیتونه بگه من رشته های دانشگاهی رو میبندم به روی خانوم ها. نه، خود خانواده ها تحصیلات دختراتشون رو در پس از ازدواج بذارن باشه، ازدواج کنه، عقد بسته باشه، همسر بره درسم بخونه. در وقت این باعث شد فرزندداری تو جامعه کم بشه که مشکل پیر شدن جامعه و خطر کاهش نسل پیش اومد. این باعث شد عرض میکنم که در جامعه فرهنگ طلاق گسترش پیدا کنه. خب نمیرسه، این خانم پایان نامه داره، درس داره، تدریس داره، کار داره. این فرهنگ عرض میکنم که گسترش مراکز مثل مهد کودک ها، نگهداری فرزند ها، اینها زیاد بشه، فرهنگ فرزند که در دامن مادر بزرگ بشه کاهش پیدا، اینا همه رفتن به سوی اون فرهنگ غیر دینی است، ابتذاله. فرمود کان ربا ظاهرا، داره امام توصیف میکنه، ربا ظاهر میشه، لا یعیر، کسی هم سرزنش نمیکنه، خیلی راحت، خیلی راحت ربایی که اون همه تو قرآن جنگ با خداست، مؤسساتی به اسم دین، به اسم ائمه، به اسم امام معصوم، لااقل اسم این مؤسسات و اسم امام نگذارید. اگه اسم امام گذاشتیم بابا به اسم امام رضا و امام معصوم اومد تو این مؤسسه شما، بعد دیرکردهای چنانه، سودهای چنانه، خب اینها، این ربای ظاهر در جامعه. فرمود رأیت البدع و الزنا قد ظهر. من عذر میخوام اینا رو به این صراحت میخونم، بالاخره یه کسی این حرفا رو باید بزنه. بدعت و زنا تو جامعه آشکار میشه الان خیلی راحت، مع الاسف حلال شرعی تو جامعه قبح داره، قبح داره، یعنی خیلی راحت میگه اسم ازدواج روش نذار، اما تا میگی روابط دختر و پسر، نمیدونم رابطه اون عنوان عنوان مشتبرکا نیست، به قول آقا میگه کلاس داره، حرام کلاس پیدا میکنه، حلال منفور میشه. حق نداری اسمشو بیاری، حق نداری اسمشو بیاری، چیزی که حلال محمد و آل محمد. اینا توصیف این دورانه، الحلال یحرم و الحرام یحلل، حلال حرام میشه، حرام حلال میشه. فرمود عنایت بفرمایید، الرجلو معیشته من بخس المکیال. الله اکبر، چقدر این روایت قشنگ، شغلها از کم گذاشتن، درآمدها از کم گذاشتن پر میشه. بخس، قرآن میفرماید یعنی کم گذاشتن، متفف، کم فروشی تو جامعه یک منبع درآمد میشه. کم فروشی میگه قیمت این سطل ماست رو پایین نمیاریم، این بسته پنیر رو پایین، اما 1000 گرم هم میگه 900 گرم، یعنی این وزن رو کاهش میدیم، همون رقم قبلی هم روش مینویسیم. این حرامه، عرض بکنم، کمکاری تو ادارات، کمکاری توی مراکز زیاد میشه. طالب الحلال یزم و طالب الحرام یمده. الله اکبر، اونی که دنبال حلال مذمت میکنن، ای بابا بذار کنار این حزب الله بازی ها رو، این دین بازی ها رو، این امول بهش میگن امول، اون که طالب حلاله، اونی که طالب حرام مدحش میکنن، باری کلا پشت خودت زود بستی، زود ماشین خریدی، زود از این اداره اینا. خب اینا، این روایت در جلد 52 بهار، من همش هم نخوندم، شاید ده ها علامت برای فرهنگ ابتذال در دوران آخر الزمان ذکر کرده. و در نهایت فرمود الناس همهم بطونهم و فروجهم. دو چیز میشه همت همه مردم، یکی بطون یعنی شکم، یکی فروج یعنی قوای جنسی. هر کسی به دنبال این است که، رسول خدا فرمود من از همین دوتا میترسم دوره آخرالزمان، فرمود از این دوتا، شکم و قوه جنسی. آمد پیش امام باقر یک کسی گفت یا ابن رسول الله من عملم کمه، خیلی اهل مستحبات و نماز شب و دعای فلان نیستم، ولی در طول زندگیم فقط واجبات ما انجام میدم، ولی دو تا کار میکنم، یک حلال میخورم، دو هیچ وقت از راه حرام قوه جنسیمو ارضا نمیکنم، از راه حلال شرعی، چیزی که اجازه داده دین. آقا بهش فرمودن که بالاترین تقوا رو تو داری، چیزی تو این عالم از عفت شکم و قوای جنسی بالاتر نیست. همه بدبختی هم از همه شما، زندان برید یه سری بزنید، نمیگم برید زندانی بشید، برید سر بزنید، سوال کنید، یا زندانی مالیه یا زندانی، اکثرا اینطوره، یا روابط جنسی. اگه اعتیادم پیدا کرده تو همین زمین است، اگه سرقت کرده، اگه آدم کشته، اگه اختلاس کرده. شما الان بیشتر جرم‌های سیاسی، جرم‌هایی که حالا این روزها خیلی هست، بیشتر تو مایه‌های اختلاس و مال، هر مدتی عرض می‌کنم که بانگ یه اختلاس از یه جا بلند میشه، اونم رقمای بالا. مشکل اینه دیگه، به هر کسی اعتماد میکنن میبینی یک. یعنی اینم بتونه عرض کنم که حالا اینا اتفاقات قبلا هم میافتاده، یه کسی فکر نکنه آقا چرا در حکومت اسلامی، نه در حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم اون منذر ابن جارود 400 هزار درهم اختلاس کرد، نهج البلاغه داره 400 هزار درهم اختلاس کرد. نمیخوام بگم جرم تو جامعه ریشه‌کن شده، نه اون زمان هم بود، منتها برخورد کرد، کلشو حضرت ازش گرفت، از کارم برکنارش کرد. باید برخورد بشه، قوه قضاییه ما باید محکم باشه، قضات ما باید قوی باشه. هر کشوری که قوه قضاییه درش قوی باشد جرم کاهش پیدا میکنه، این مهمه. خب من خستتون نکنم، چی دارم میگم امروز؟ گفتم دو تا فرهنگ در این دوران تو روایات ما بیان شده، یکی فرهنگ ابتذال، یکی فرهنگ انتظار. فرهنگ ابتذال رو گفتم، فرهنگ ابتذال دشمن به دنبالشه، ائمه هم فرمودن دوران آخر الزمان اینطور میشه اینطور میشه اینطور میشه. اما فرهنگ انتظار چیه برادران عزیز، خواهرای گرامی، جوانای عزیز؟ فرهنگ انتظار رو در روایات ما بیان کردن که فرهنگ انتظار اینه. من از میان همه روایاتی که هست یک آیه قرآن رو امروز انتخاب کردم که تو این آیه 5 تا نکته اساسی است و در روایت داریم این ویژگی های پنجگانه در یاوران امام زمان باید باشه، یاوران مهدی باید باشه. اتفاقا روایتم دیدم، تو منابع اهل سنتم دیدم، تو منابع اهل سنت دیدم که پیغمبر گرامی اسلام دست رو شانه سلمان گذاشتن، فرمودن این صفات برای همشهریای توست، به تعبیر بنده اینا کسانی که از عجم هستند. حالا این 5 ویژگی رو من امروز عرض میکنم، این میشه فرهنگ انتظار. چون بخوایم همه روایات و آیات رو بررسی کنیم که فرصت نمیشه، اما یک نمونه از فرهنگ انتظار رو بگم. منتظر کیست؟ انتظار، ببینید این نکته رو دقت کنید عزیزان، برادران، خواهران، چون این روزها خیلی شبهه میکنن گاهی آقا ثمره امام غایب چیه؟ 1000 و خورده سال امام زمان در پس پرده غیبت، خب چه ثمره ای برا ما داره؟ ثمرهش دقت کنید، امام فقط حضورش تو جامعه نیست که ما ببینیم خدمتش بریم، امام واسطه فیض ایزدی است، امام رابط معنوی است. خیلی چیزا رو ما نمیبینیم برای ما اثر داره، مثل جاذبه. الان جاذبه رو شما میبینید، ولی اثرش اینه که اینجا نشستید، رو زمین راه میرید، ماشین تو خیابون میره. اگه جاذبه نباشه احدی رو این کره زمین نمیتونه زندگی کنه. امام نقشش تو عالم مثل نقش جاذبه است، عامل قوام، یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. لذا این اشتباه نشه که دوران غیبت دوران ظهور نیست، اما دوران حضور هست، مثل جاذبه که ظاهر نیست ولی حاضره. امام زمان برای شما دعا میکنه، به غم شما غمناک میشه، به شادی شما شاد میشه، حاجتای شما خدمتش میره، شب قدر ملائکه پیشش میان، تمام امور این عالم رو رصد میکنه. اما حالا مصلحت چی بوده که این آخرین امام دوران امامتش بیش از همه ائمه قبلی، ما 11 اماممون 250 سال اومدن پشت سر هم، اما امام زمان الان 4 برابر 5 برابر همه ائمه امامتش طول کشیده. من چراشو نمیدونم، چراش این است که ما تو تاریخ پیغمبری داریم 23 سال مثل رسول خدا، پیغمبری هم داریم 950 سال مثل حضرت نوح، یعنی 10 برابر پیغمبر ما عمر کرده. شما همین چرایی که اونجا دارید اینجا هم بگید، چرا خدا به حضرت نوح 950 سال عمر داد، به پیغمبر ما 23 سال؟ ما در بیان چرایی مطلب نیستیم، مصلحت الهی است که این امام حفظ بشه، چون این آخرینه، آخرین وصیه دیگه، بعد از پیغمبر نبی نیامده، وصیم غیر از امام زمان ارواح و نافدا نمیاد، آخرین وصیه، آخرین ذخیره است. عقل حکم میکنه اگه آدم یک گوهر دیگه بیشتر نداشته باشه انقدر نگهش داره تا مردم گوهرشناس بشن، انقدر نگه داره تا گوهرشناس بشن، انقدر نگه داره تا مردم یوتعون للمهدی سلطانه. شرایط، چون ائمه قبل اگه شرایط براشون فراهم نبود سکوت میکردن، حاکم ظالمم سر کارش بود، مثلا معمون بود، امام رضا هم امام بود، هارون بود، امام کاظم امام بود، عرض میکنم متوکل بود، ظلمشو میکرد، امام هادی امام بود، البته تذکر میدادن ولی نتونستن حکومت رو جا به جا کنن. تمام ائمه ما تقریبا در زمان حکومت‌های جور بودن، اما امام زمان قرار نیست اینطور باشه، قرار نیست که ایشون باشه و حکومت ظالمی سر کار باشه، نه، قرار هست این امام بزرگوار خودش حاکم جهان باشه با کابینه 313 نفری، حکومت واحد. خب این همون اعضای کابینه باید پیدا بشن، 313 تا رجال ویژه، هم شرایط برای ایجاد حکومت جهانی. اما برادران عزیز، خواهران گرامی، این پنج وظیفه‌ای که الان چون وقتم گذشت من به سرعت میگم، سوره مائده آیه 54 نگاه کنید، قرآن میفرماید من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کسانی در آینده میان، عرض کردم تو روایت داریم این آیه مصداقش یاران امام زمان ارواح و نافدا هست، اولین ویژگیشون اینه، خدا دوستن، خدا اونا رو دوست داره، یحبهم و یحبونه. پس یاوران مهدی فرهنگ انتظار چیه؟ خدا دوستی. فرهنگ ابتذال مبارزه با خدا، گسترش فساد. مواظب باشید خدای نکرده در دوران غیبت تو خط فرهنگ ابتذال نیفتیم، مواظب باشیم فرهنگ انتظار تو جامعه ما بیاد. اگر فرهنگ انتظار اومد بین ما، ممکنه ما حریف هم نشیم. من نمیخوام بگم ما حریف میشیم فرهنگ ابتذال رو از بین ببریم، نه، شما روز به روز داره فضای مجازی گسترده تر میشه، شبکه های ماهواره‌ای بدتر از این هم خواهد شد، ولی ما موظفیمون فرهنگ انتظار رو حفظ کنیم. بالاخره ممکنه کم هم بشیم، باش، مگه همه یاران حضرت نوح یه کشتی بیشتر بودن؟ قلت و کثرت مهل ملاک نیست. باید شیعه خودشو تو این دریای پرتلاطم ابتذال حفظ کنه. یه راه حفظش همین دعاهای ندبه است، همین سخنرانی هست، همین دعاها، همین محرمزان، همین محرم، همین حرفایی که زده میشه. بالاخره اینا گفته بشه آدم وظیفهشو میشناسه، اثر داره. همینا رو گفتیم که بالاخره شما این وضع اعتکاف تو کشور، این وضع دعای ندبه، این وضع دعا، اینا اثر داره. این عزیزانی که امروز دارن دفاع میکنن از ارکان اسلامی، این شهدای حرم که یکی از این عزیزان امروز بدنش اینجا قرار داره که ما به روانشون درود میفرستیم، از خدا میخواهیم انشاءالله با حضرت ابا عبدالله علیه السلام محشور بشن. خب این عزیزان نه فقط از ایران، افغانستان، پاکستان، کشورهای متعدد، الان تو سوریه دارن حفظ میکنن حرم و حریم امامزادگان اونجا رو، حرمهای اونجا رو. اینا اگه گفته نشه که این ثمره ازش بیرون نمیاد، اگه گفته نشه که این تأثیر رو نداره. دوران انتظار خدا دوستی. دو، قرآن میفرماید یحبهم و یحبونه، از اعزتن ازلتن علی المؤمنین. یاران حضرت مهدی متواضعن، ازله یعنی خاضعن، در مقابل مؤمنات تکبر ندارن. اعزتن علی الکافرین، مقابل دشمن محکمن. چهارم، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، تلاش میکنن. و پنجم، لا یخافون لومت لائم، در راه خدا از سرزنش نمیترسن. هر کی هر چی میخواد بگه. الان همه این شبکه‌های متاسفانه ماهواره‌ای که از طریق بعضیاش وهابی‌ها، بعضیاش جاهای دیگه، تهی مذمت میکنن، هی اشکال میکنن، عزاداری رو زیر سوال میبرن، زیارت رو زیر سوال میبرن، دعا رو زیر ببرن. عیب نداره، ما کار خودمون رو باید کنیم، نباید بهراسیم، باید مواظب باشیم که دعا میکنیم انشاءالله خداوند روز به روز بر عزت اسلام و مسلمین بیفزاید و شر دشمنان که داره به خودشون برگشت داده میشه انشاءالله. ببینید عربستان که انشاءالله خداوند آل سعود رو سرنگون بگرداند و یک زیارت خانه خدا و قبور ائمه مدینه رو بی این حکومت بدون این حکومت بریم. تو یمن الان گیر کردن، ماندن، تو سوریه ماندن، در لبنان ماندن، نتوانستن با این همه قوا. اینا لطف الهی است، نظر الهی است، وعده داده، وعده داده. سوره مبارکه سبع نگاه کنید آخرین آیاتش میفرماید پیغمبر بگو خدا باطل و زمین میزنه، طول میکشه اما زمین می... ما دیدیم، ما سقوط صدام رو دیدیم، سقوط شاه رو دیدیم، سقوط قذافی رو دیدیم، سقوط اقتدار کمونیست در شوروی سابق رو دیدیم. اینها مطمئن باشید خدای تبارک و تعالی دینش رو ان تنصر الله ینصرکم یاری خواهد کرد. خدایا به آبروی امام زمان ارواح و نافدا قسمت میدیم توفیق برخورداری از یاوری حضرت حجت رو به ما عنایت بفرما. این کشور و این نظام اسلامی رهبری عظیم و شأن و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. السلام علیک یا بقیت الله. صبح جمعه مسجد جمکران آغاز برنامه هایی که به مناسبت امامت اون حضرت هست از امروز شروع شده، در آستانه شهادت امام عسکری هم قرار داریم. فردا شب شب شهادت پدر بزرگوار امام زمان ارواح و نافدا از ابن الحسن. ما به شما تسلیت میگیم، تعزیت میگیم. امام عسکری 28 سال داشت به شهادت رسید، تنها فرزندشم امام زمان علیه السلامی که 5 سال داشت. آقایی که شما هم مثل جدت رسول خدا یتیم شدی، هم نامت نام پیغمبره، هم سیرت سیره رسول خداست، هم مانند پیغمبر گرامی اسلام در کودکی یتیم شدی. 5 سال داشت امام زمان، پدر بزرگوارش رو در سامرا مسموم کردن. این دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف امام عسکر. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یبن رسول الله. نوشتن امام عسکری تو خانه خودش جان داد، تو خانه خودش هم به خاک سپرده شد. این جایی که الان قبر این امام بزرگواره منزل خودشون هست. آخرین لحظات وجود مقدس امام عسکری به یک کسی فرمودن برو مهدی منو صدا کن. میگه آمدم تو اتاق، دیدم آقا نشسته در حال عبادت، 5 سالشون بود. گفتم آقا جان پدرت رو اجابت کن، پدرتون شما رو صدا داده. آمدن وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا کنار پدرم و پدر مقدسشون. امام عسکری سم اونقدر تو بدنش اثر کرده بود که دستهاشون لرزش گرفته بود، نمیتونستن ظرف آب رو نگه دارن. فرمودن فرزندم یه قدری آب به من بده. امام زمان ارواح و نافدا ظرف آب رو گرفتن مقابل دهان پدر بزرگوارشون. امام عسکری قدری آب نوشیدند در حالی که امام زمان کنارشون نشسته بود، سرشون به دامن امام زمان 5 ساله بود. امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید. خود امام زمان نماز خوند، بدن کفن شد. آخرین امام حاضر دیگه، آخرین امامی که در بین جامعه بود، پدر بزرگوار امام زمان ارواح و نافدا. آقا جان امام عسکری تشنه شدید، آقا امام زمان آب آوردن جلو دهان مقدستون گرفتن، مسموم بودید اما سرتون به دامن امام زمان ارواح و نابدا فرزند بزرگوارتون بود. من بمیرم برای جد بزرگوارتون ابی عبدالله. کسی نبود یه ظرف آب تو گودی قتلگاه، لبهای خشکیده به هم میخورد. نافع ابن هلال گفت من، هلال ابن نافع گفت من رفتم جلو، دم این لبهای خشکیده یه ابو عبدالله داره به هم میخوره، اما بازم دیدم داره مناجات میکنه، داره اظهار رضایت میکنه. آقا جان شما سر بابا رو به دامن گرفتی اما کربلا ابی عبدالله صورتش رو خاک کربلا گذاشت. وزع خده و علی الرمل و تراب. یبن الحسن این روزه رو شما خوندی، السلام علی شیب الخزیب، السلام علی الخد تریب، یعنی حسین جان سلام بر اون محاسنی که با خون سرت خضاب شد، سلام به اون صورتی که غرق خاک شد. آجان امام عسکری مظلومانه شهید شدید، اما هیچ جسارتی به بدن شما نشد، بعد از شهادت کفن شد. خود امام زمان نماز خوند، اما بدن جد غریبتون حسین پایمال سم اسبان شد. کاری کردن با این بدن که بدن مرزوز شد، یعنی کوبیده شد، نهنو رزز نصد. اگر امروز یا مثل پس فردایی شما رو به خاک سپردن قابل شناسایی بود، صورتتون رو خاک قبر گذاشتن، رو به قبله کردن، اما جد غریبتون حسین سر در بدن نداشت، بدن بی سر رو امام سجاد میان قبر. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله لواسعه. خدایا این صبح جمعه به آبروی امام زمان تو رو میخوانیم، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. همه اموات، گذشتگان، شهدا، شهید عزیزی که بدن مقدسشون اینجاست و تشییع میشه، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان، مقام معظم رهبری سلامت عزت عنایت بفرما. خداوندا همه ما رو عاقبت به خیر بگردان، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. خداوندا جوانهامون رو اقتضای ازدواجشون رو فراهم بفرما.